أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثتر این بود که اگر خطاء حکم ظاهری سابق با اصل عملی لاحق کشف بشه، آیا قضاء اعمال گذشته لازمه یا نه؟ ما دو صورت رو مطرح کردیم. صورت اول این بود که حکم ظاهری سابق رو ما در شبهه موضوعیه جاری کردیم، بعد متوجه شدیم که یا تخیل می کردیم که حکم ظاهری ما آن است که در گذشته اجرا کردیم، یا طبق عموم یا طبق فتوای معتبر ما فکر می کردیم که حکم ظاهری ما آن است، که این عموم یا این فتوای معتبر هم خودش حجت بود، دیگر توهم نبود. مثلا ما در مورد کثیر الشک در اصل نماز فتوای معتبر داشتیم، کما اینکه آقای سیستانی فتوا میدن که کثیر الشک ولو در اصل نماز شک بکنه به شکش اعتنا نمی کنه، چون کثرت شک از شیطانه، فرقی نمی کنه چه در افعال صلات باشه چه در اصل صلات باشه. بعد عدول کردیم به یک مرجعی که می گوید مثل مرحوم آقای خویی، آقای تبریزی و خیلی از فقها که کثیر الشک فقط در مورد افعال نماز هست که به شکش اعتنا نمی کنه، با وسواس فرق می کنه. ما هم در اصل نماز کثیر الشک بودیم، اعتنا نمی کردیم به شکمون، طبق فتوای به این که کثیر الشک به شکش مطلقا اعتنا نمی کنه. یا مقلد کسی بودیم که قاعده تجاوز رو در تجاوز از محل اعتیادی قبول داره. ما محل اعتیادی نمازمون این بود که اول وقت نماز میخوندیم، بعد گاهی شک میکردیم که نکنه فراموش کردیم اول وقت نماز بخونیم، میگفتیم قاعده تجاوز جاریست در شک بعد از تجاوز از محل اعتیادی. الان دیگه مرجع ما از اون نظر برگشته و طبق عموم ادله اعتناع به شک میگه که باید به شک اعتنا بکنید، کثیر الشک در اصل نماز باید به شکتان اعتنا کنید، تجاوز از محل اعتیادی کردید باید به شکتان اعتنا کنید. ما می گفتیم خب اگر قبل از خروج وقت باید اعاده کنیم اون نماز را، اگر بعد از خروج وقت شک در فوت فریضه داریم براءت از وجوب قضاء نمازهای گذشته جاری میشه. اشکالی که این مطلب داره و اشکال قابل توجهی هست اینه که بر اساس اونچه که ما از صحیحه زراره و فضیل استفاده کردیم که متستیقنت او شککت فی وقت فریضت انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها، اگر یقین بکنی یا شک بکنی در وقت فریضه که آیا نماز خواندم یا نخواندم، یا در وقت فوت یعنی در وقتی که اگر نماز در اون وقت نخوانی دیگر فوت می شود نماز، یعنی دقیقه آخر اگر شک بکنی در نماز، صلیتها باید نماز بخونی. ما می گفتیم این اطلاق داره، شک در داخل وقت اگر بکنیم امر داریم، به امر ظاهری داریم به اتیان سلام و این اطلاق داره. حالا اگر داخل وقت نماز نخوندیم متفاهم عرفی اینه که باید بعد الوقت قضا کنیم. گفته میشه که خب ما الان فهمیدیم که صحیحه زراره و فضیل در حق ما جاری بوده به عنوان حکم ظاهری، ما این حکم ظاهری به همون واصل نبود، ما فکر میکردیم این حکم ظاهری تخصیص خورده است به دلیل لا شکل کثیر شک یا به دلیل قاعده تجاوز در تجاوز از محل اعتیادی. الان فهمیدیم که نخیر، این صحیحه تخصیص نخورده بوده است. اون وقت خب یا توهم حکم ظاهری داشتیم یا فتوا بر اساس اون حکم ظاهری داشتیم که به شک اعتنا نکنیم، ولیکن فی علم الله صحیحه زراره و فضیل در حد ما جعل شده بود، ولو این حکم ظاهری به ما واصل نبود در وقت، اما الان بعد الوقت واصل شده است. میگوید سلیتها، دیگر نوبت به براءت از وجوب قضا نمیرسه. این اشکال اشکال وجیهی هست و مبتنیست بر این نظری که ما وفاقا للبحوث اختیار کردیم که حکم ظاهری متقوم به وصول نیست. یعنی حکم ظاهری مجعول فی علم الله ممکن است به ما واصل نباشد، ولیکن مجعول است و شامل ما هم می شود ولو به ما واصل نباشد. اما بنابر نظر کسانی که می گویند حکم ظاهری متقوم به وصول هست کما هو المنسوب الی المشهور، طبعا چون ما بر خلاف صحیحه زراره و فضیل حجت داشتیم که اعتناء به شک نکنیم داخل وقت، صحیحه زراره و فضیل شامل ما نمیشه. اما طبق اونچه که ما اختیار کردیم این اشکال اشکال وجیهی هست. صورت دوم این بود که در شبهه حکمیه ما یک حکم ظاهری سابق داشتیم، بعد از وقت فهمیدیم که اون حکم ظاهری اشتباه بوده است و باید عملمان به نحو دیگری بود در داخل وقت. خب ما اینجا دیگه به ضرس قاطع میگیم قضا واجب نیست چون شک در فوت فریضه داریم. و قاعده هیلوله‌ای که از صحیحه زراره و فضیل استفاده میشد که شک در داخل وقت اگر کردی باید نماز بخوانی فرق میکند با شک خارج وقت، دیگر اینجا جاری نیست، چون مورد صحیحه زراره و فضیل شبهه موضوعیه اتیان به صلات بوده است، نه شبهه حکمیه که مثلا در عصر غیبت در روزهای جمعه نماز جمعه بر ما واجب است یا نماز ظهر، و ما طبق یک حجتی گفتیم نماز جمعه واجب است نماز جمعه خواندیم. الان اصل عملی مثلا جاری بشود بگوید که بر شما ظهر واجب بود چون در طول هفته بر شما نماز ظهر واجب است، پس روز جمعه ها هم نماز ظهر واجب است. خب اینجا دیگه شک در فوت فریضه میکنیم. تا حالا نمازهای جمعه ای که خواندیم و نماز ظهر نخواندیم قضا ندارد، چون شک میکنیم در این که از ما فریضه ظهر فوت شده است یا فوت نشده است. استصحاب این که نماز ظهر در طول ایام هفته بر ما واجب بود پس در روز جمعه هم همون واجب بود، اگر هم جاری بشود اثبات فوت الفریضه از ما نمی کند. صورت سوم اینه که اصل عملی جدید که برخلاف اصل حکم ظاهری سابق جاری می شود ناشی از قاعده اشتغال هست به ملاک علم اجمالی. ما قبلا بر اساس یک دلیل اجتهادی می گفتیم من شغله فی السفر وظیفه‌اش قصر است، اما بعدن اون دلیل اجتهادی از ما گرفته شد. دلیل اجتهادی بر وجوب تمام هم ما نداریم، عام فوقانی نداریم که به او رجوع کنیم. نوبت رسید به علم اجمالی که هر مکلفی بر او واجب است یا نماز قصر یا نماز تمام. علم اجمالی منشأ این اصل عملی جدید شده است که قاعده اشتغال هست. مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر داخل وقته، همین امروز دلیل اجتهادی تا ساعت 3 بعد از ظهر داشتید بر وجوب قصر و نماز قصر خوندید، ساعت 3 بعد از ظهر ناگهان این دلیل اجتهادی بنیانش فرو ریخت نابود شد و علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام در حق شما زنده شد، خب طبعا طبق منجزیت علم اجمالی اگر فقط همین نماز وظیفه شما باشد، دیگر در نمازهای آینده شما مبتلا نباشید به این مسئله شرعی، علم اجمالی شما بعد از خروج یک طرف از محل ابتلا حادث شده است و این علم اجمالی منجز نیست. اما با توجه به این که شما باز هم مبتلا هستید به این مسئله، شب هم نماز عشاء باید بخوانید و هنوز در سفر هستید، علم اجمالی منجز تشکیل می شود که یا بر شما الان نماز تمام واجب است و اون نماز قصری که خواندید اول وقت صحیح نبود، و یا اگر الان بر شما نماز تمام واجب نباشد، معنایش این است که شما وظیفه تان قصر است و نماز عشاء را هم باید قصرن بخوانید. علم اجمالی در تدریجیات می شود و این منجز است. پس اگر داخل وقت دلیل اجتهادی بر وجوب قصر زائل بشه، جاش رو بده به علم اجمالی، باید ببینیم وحدت واقع است یا تعدد واقع. اگر وحدت واقع است، خب فقط امروز نماز ظهر و عصرتان را که خواندید محل ابتلاء شماست در رابطه با این مسئله کثیر السفر، دیگر معلوم نیست بعد از امروز ادامه پیدا کند این وضعیت. این علم اجمالی منجز نیست، چون یک طرفش از محل ابتلاء خارج شده است، نماز قصر را قبلا خواندید. ولیکن اگر تعدد واقع است، نماز عشاء را هم امشب میخواهید در همین سفر بخوانید، و علم اجمالی منجز هست بر شما که یا وظیفه تان الان این است که نماز ظهر و عصر را چهار رکعتی بخوانید، یا این که اگر وظیفه شما نماز شکسته باشد، نماز عشاء را باید شکسته بخوانید، و این علم اجمالی منجزه. بله، اگر انکشاف خطاء دلیل اجتهادی بعد از خروج وقت نماز ظهر و عصر باشد که شکسته خوانده اید، مرحوم آقای خویی فرمودند که نسبت به نماز ظهر و عصر شک در وجوب قضا دارید. درست است که علم اجمالی هست که یا قضاء نماز ظهر و عصر که وقتش گذشت و بعد کش شد دلیل اجتهادی اشتباه بود، یا قضاء نماز ظهر است بر شما واجب است تماما، چون شما نماز ظهر است را شکسته خواندید، و یا اداء نماز عشاء بر شما واجب است قصرن. این علم اجمالی هست، اما این علم اجمالی انحلال حکمی دارد. چرا؟ مرحوم آقای خویی فرموده چون یک طرف علم اجمالی که نماز عشاء هست مجرای قاعده اشتغاله، شک در وقته، در وقت نماز عشاء هستید نمیدانید چه باید بکنید، و نسبت به قضاء نماز ظهر و عصر تماما شک در تکلیف جدید هست مجرای براءته. علم اجمالی که یک طرفش مجرای قاعده اشتغاله، طرف دیگرش فی حد نفس مجرای براءت، انحلال حکمی پیدا می کند. یک طرفش که مجرای براءت است، اصل براءت در او جاری می شود بلا معارضن. این مؤصل فرمایش مرحوم آقای خویی هست. ما راجع به این فرمایش چند نکته عرض می کنیم. نکته اول راجع به داخل وقت نماز ظهر و عصر که اگر وحدت واقعه باشد، ما دیگر لازم نیست نماز ظهر و عصر رو تماما اعاده کنیم، چون بعد از اینکه نماز قصر خواندیم علم اجمالی پیدا کردیم به وجوب قصر یا تمام، در حالی که این علم اجمالی بعد از نماز قصر خالص شده است، یک طرفش از محل ابتلا خارج شد. بله این علم اجمالی در وحدت واقع منجز نیست، اما به شرط این که قصر و تمام منشأ انقسام مکلف بشه به مکلفی که مسافر است فیجب علیه القصر، یا غیر مسافر است فیجب علیه التمام، یعنی سفر و حضر موضوع تکلیف باشند. مسافر مکلف است تعینا به نماز قصر، غیر مسافر مکلف است تعینا به وجوب تمام. اما اگر ما استظهار کردیم مثل وحوث که ما هم استظهارمون همین هست که هر مکلفی مکلف هست به جامع بین صلات قصر فی السفر یا صلات تمام فی الحضر، ما شک در تکلیف نداریم تا براءت از تکلیف جاری کنیم. اینجا چه باید کرد؟ طبق این مبنا بحث نشده، ولی باز ما ممکنه طبق این مبنا هم بگیم مورد ما میشه مورد علم اجمالی در متعلق تکلیف. من میدانم مکلفم، اما نمیدانم مکلفم به قصر، یعنی من ولو مکلف به جامع بین قصر فی السفر و تمام فی الحضر هستم، اما نمیدانم که قید نماز قصر چه سفری است، قید نماز تمام چه حضری است. شبهه حکمی است دیگه، من نمیدونم، من که مکلفم به جامع و در او شکی نیست، جامع بین قصر فی السفر و تمام فی الحضر، اون سفری که قید نماز قصر است شامل کثیر السفر هم می شود یا نمی شود؟ باز به لحاظ شک در قیود متعلق تکلیف می توانیم براءت جاری کنیم، چون در اقل و اکثر ارتباطی ما قائل به براءت هستیم، و لذا طبق این نظر هم باز براءت جاری می کنیم، نه از اصل تکلیف به قصر، چون اصل تکلیف به جامع بین قصر و تمام در حق همه ثابت از جمله من. براءت جاری می‌کنیم از قیود متعلق تکلیف که ان شاء الله قید نماز قصر یک قیدی نیست که شامل من نشه. و فرض اینه که یک طرف دیگر محل ابتلا نیست. وحدت واقعی اگر فرض کنیم، من مبتلا نیستم دیگر به این مسئله، امروزم براءت جاری میکنم از قیود متعلق تکلیف مشکل حل میشه، ولذا با این تکمیل ما میپذیریم که داخل وقت بعد از نماز قصری که خواندیم در فرض وحدت واقعه تکرار نشود این واقعه، یعنی بلا فاصله من میخواهم برگردم و نماز عشاء را در وطنم بخوانم، ما در اینجا بعید نیست که براءت جاری کنیم به نفع خودمان و دیگر نماز تمام نخوانیم. حال یا براءت از وجوب تمام در حق خودمان جاری می کنیم برابر مسلک مشهور، که وجوب تمام را موضوعش را الحاضر و من به حکمه میدانن، یا براءت جاری میکنیم از قیود متعلق که ما در سعه هستیم نسبت به این نماز قصری که خواندیم و معارض هم پیدا نمیکنه نسبت به ما. و اما چون فرض اینه، من دیگر به این واقعه مبتلا نمیشم، یا شک دارم مبتلا میشم یا نمیشم. فرض اینه بعد از نماز قصر دلیل اجتهادی بر وجوب قصر ساقط شد و بعد این علم اجمالی حال یا به لحاظ تکلیف یا به لحاظ قیود متعلق تکلیف حادث شد، یک طرفش محل ابتلاء نیست، نماز قصر محل ابتلاء نیست، نماز تمام که نخوانده‌ام نسبت به این که من اون نماز قصرم مجزی نیست و باید نماز تمام بخوانم، میتوانم با اصل براءت بگویم که نخیر، اون نماز قصر مجزی است. نحوه اجراء براءت ممکنه فرق کنه. اما مطلب دوم، مرحومای خویی فرمود بعد از خروج وقت اگر دلیل اجتهادی از ما گرفته بشه نسبت به قضاء نماز ظهر و عصر، شک در تکلیف جدید داریم. علم اجمالی به این که یا قضاء نماز ظهر و عصر واجب است بر من تماما، یا اداء نماز عشاء بر من واجب است قصرا، منجز نیست. عرض ما این است که چرا منجز نیست؟ این که بر من نماز عشاء اداء واجب باشد که نماز عشاء را شکسته بخوانم که طرف علم اجمالی ماست، او هم با یک علم اجمالی منجز شده است. طبق نظر شما جناب آقای خویی، نماز عشاء که میگویید وجوب قصرش بر اساس قاعده اشتغال بر من منجز شده، اون قاعده اشتغال ناشی از چیست؟ به نظر شما ناشی است از یک علم اجمالی به این که یا نماز عشاء قصرن واجب است یا تماما، اون هم منجزیتش بر اساس علم اجمالی است. خب ما دو علم اجمالی داریم، همزمان دو علم اجمالی پیدا کردیم. یک علم اجمالی به این که قضاء نماز ظهر و عصر تماما بر ما واجب است و اون نماز قصری که در وقت خواندیم صحیح نبود، یا اداء نماز عشاء قصرن واجب است بر ما. این یک علم اجمالی است. علم اجمالی دوم، یا اداء نماز عشاء قصرن بر ما واجب است یا اداء آن تماما بر ما واجب است. دو علم اجمالی داریم و هر دو علم اجمالی مقارن هم هستند. چرا علم اجمالی دوم را که در مورد اداء نماز عشاء هست که یا قصرن بر من واجب است یا تماما، او را منجز می دانید، ولی علم اجمالی اول را که یا نماز قضاء ظهر و عصر تماما بر من واجب است یا اداء نماز عشاء قصرن واجب است را منجز نمی دانید؟ این اختلاف برای چیست؟ هر دو علم اجمالی معن منجزن و موجب احتیاط. و اصل براءت از وجوب قضاء نماز ظهر عصر با اصل براءت از وجوب اداء نماز عشاء قصرن و اصل براءت از وجوب اداء نماز عشاء تماما هر سه با هم تعارض و تساقط می کنن و این منشأ احتیاط میشه. این که ما بیاییم بگیم چون نماز عشاء وجوب قصرش با قاعده اشتغال درست میشه پس علم اجمالی به وجوب اداء عشاء قصرن یا وجوب قضاء نماز ظهر از تماما منجز نیست، چون اصل براءت از وجوب قضاء نماز ظهر از تماما بلا معارض جاری میشود، این درست نیست. چون در مورد اداء نماز عشاء قصرن هم فی حد نفست به نظر شما اصل براءت جاری است، به خاطر علم اجمالی اصل براءت رو جاری نمی کنیم. خب علم اجمالی نسبت به هر سه طرف علا حد سوا هست و اصول در اطرافش تعارض و تساقط می کند. حتی اگر ما مسلک بحوث رو بگیم، بگیم قصر و تمام قید متعلق تکلیف هست نه مسلک آی خویی که المسافر و یجب علیه القصر، الحاضر و یجب علیه التمام، نخه، کل مکلف یجب علیه الجامع بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر. باز با توضیحی که دادیم روشن شد نحوه براءت ها فرق میکنه. اینجا دیگه اصل تکلیف محرز نسبت به قیود متعلق تکلیف ما علم اجمالی داریم، نمیدونیم من که کثیر السفرم قید متعلق تکلیفم به نحوی است که القصر فی السفر شامل من بشود یا قید متعلق تکلیف من به نحوی است که التمام فی الحضر او به حکمه شامل من بشود. باز در متعلق تکلیف مبتلا به علم اجمالی هستیم و به خاطر علم اجمالی اصل براءت ها در متعلق تکلیف تعارض کرده است. باز نتیجه اینه که این اصل براءت ها با اون اصل براءت از وجوب قضاء نماز ظهر و عصر تعارض و تساقط می کنند و نتیجه میشه احتیاط. این راجع به مقتضای انکشاف خطاء حکم ظاهری سابق توسط اصل عملی لاحق بود و با این بحث دیگر مقتضای قاعده اولیه در اجزا تبیین شد. اگر من قبلا حکم ظاهری داشتم بعد این حکم ظاهری خطاش کشف شد یا بل وجدان یا به تعبد، مقتضای قاعده اولی عدم الاجزاء مگر مواردی که خطا با اصل عملی ثابت بشه و ما بگیم وجوب قضا موضوعش فوت الفریضه است و با این اصل عملی لاحق عنوان فوت الفریضه رو نتونیم ثابت کنیم، که در آن هم ما تفصیل دادیم گفتیم گاهی وجوب قضا با علم اجمالی جدید منجز میشه. یک نکته بگم، تمام این بحث ها در جایی است که حکم ظاهری در گذشته داشته باشیم، اما اگر نه ما قطع داشتیم به این که وظیفه من چیست، الان قطع من زائل شده. هیچ کس در اینجا ادعای اجزا نکرده. اونایی که قائل به اجزا هستن در جایی قائل به اجزا هستن که قبلا یک امر شرعی داریم به عمل به یک اماره، امر شرعی داشتیم به عمل به یک اصل، اما اگر صرفا توهم بود، جهل مرکب بود، این حالا کشف شده که اون قطع ما جهل مرکب بوده، استظهار ما اشتباه بوده، این به درد نمیخوره. مگر در جایی که باز باشگشتش به شک در فوت فریضه بشه، که بر اساس شک در فوت فریضه ما بتونیم براءت از وجوب قضا جاری کنیم. این راجع به مقتضای قاعده اولیه بود در بحث اجزا، اما مقتضای ادله ثانویه ببینیم چیه. اولین دلیلی که بر اجزا اقامه شده حدیث رفعه، مرحوم صاحب کفایه امام می‌فرمایند که حدیث رفع در جایی که در اجزاء و شرائط جاری بشه، نه اینکه بگوید اصلا شما مکلف نیستید، سبیهی که ریش در آورده است، نبت لحیه، این اماره بلوغ نیست، محاسن شریف در آورده است، اماره بلوغ نیست، ولیکن بعض اعضاء دیگرش اگر نبت شعر شده باشد اون اماره بلوغ است. خب بعد کسی که میگه نبت لحیه اماره بلوغ نیست، اصل براءت از تکلیف جاری میکنه دیگه، این هم نماز نخونده، بر اساس رفع مالا علمون گفته شک دارم در تکلیف به نماز. اینجا حدیث رفع مقتضی اجزا نیست، کاری نکرده این سبی. اگر بعدن کشف بشود که بالغ بوده است و مقلد آی سیستانی بشه که میگه نبت لحیه هم اماره بلوغه، باید اون نمازها رو قضا کنه. حدیث رفعی که در اجزاء و شرائط جاری میشه، میگه این مرکب شک داریم همچه جزئی دارد یا ندارد، براءت از جزئیت جاری میکنیم یا براءت از شرطیت شرط مشبوه جاری میکنیم. بعد معلوم شد که ما واقعا این عملمون فاقد این شرط بود، فاقد این جز بود، حدیث رفع موضوعش از بین رفت، ما اماره پیدا کردیم بر اون شرطیت شرط مشکوک یا جزئیت جزء مشکوک. صاحب کفایه و امام فرمودن حدیث رفع حاکم واقعی است بر ادله جزئیت و شرطیت، اونها را مزیق می کند، مختص می کند به حال علم. حالا صاحب کفایه میگه در مرحله حکم فعلی این کارو میکنه، مهم نیست، بالاخره اون نمازی که خوندید فاقد این جزء و شرط صحیح هست و قضا و بلکه اعاده هم ندارد. ببینیم آیا این فرمایش در حدیث رفت درست است یا نه، ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمین.